بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه داریم به مهمترین خبرها تا این ساعت که همکارم هومن سیسان به اطلاعتان می‌رساند.
با سلام. قیمت نفت خام روز پنجشنبه در بازارهای جهانی کاهش یافت. نفت خام در بازارهای آمریکا با بیش از 2 دلار کاهش بشکه 90 دلار و 13 سنت معامله شد. نفت خام دریای شمال هم با 1 دلار و 79 سنت کاهش بشکه 90 دلار و 74 سنت معامله شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه گفت کشورهای اروپایی و آمریکا بیش از پیش نسبت به حضور رهبران مستبد در جهان از خود تساهل نشان می‌دهند. دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2008 خود که روز پنج شنبه منتشر شد تأکید می‌کند ایالات متحده، کشورهای اتحادیه اروپا و دیگر دموکراسی‌های قدرتمند به رهبران مستبد اجازه می‌دهند تنها تظاهر به اجرای دموکراسی کنند و با این اقدام خطر بی‌توجهی به اجرای حقوق بشر در سراسر جهان افزایش می‌یابد. راسلاو سیکورسکی وزیر امور خارجه لهستان موافقت با استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در لهستان را مشروط به امضای قرارداد همکاری دو جانبه نظامی میان دو کشور دانست. آقای سیکورسکی که برای گفتگو با همتای آمریکاییش در واشنگتن به سر می‌برد تأکید کرد پیمان همکاری نظامی لهستان آمریکا باید جدای از پیمان همکاری این کشور با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو باشد. 370 تن از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دانشجوی ایران در بیانیه موضع‌گیری‌های اخیر دولت محمود احمدی نژاد در سیاست خارجی ایران را موجب تضعیف حقوق ملت ایران خواندند. هیئت نظارت بر مطبوعات ایران وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد ماهنامه اجتماعی زنان به دلیل تخلفات زیاد و رویکردهای تند فمینیستی آن توقیف شده است. در این اطلاعیه آمده است این نشریه به رغم تذکرات مکرر اداری کل مطبوعات داخلی و هیئت نظارت بر مطبوعات همچنان به تخلفات خود ادامه می دهد. و آمریکا میگوید حضور نماینده این کشور در کنار وزیر امور خارجه ایران در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد به معنای تغییر سیاست این کشور نسبت به جمهوری اسلامی نیست.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. مقام‌های ایرانی از احتمال بهبود روابط ایران و مصر خبر می‌دهند. صدها شخصیت سیاسی، اجتماعی و دانشجویی ایران در بیانیه‌ای در مورد آنچه تضعیف حاکمیت ملی خواندند، هشدار دادند. یکی دیگر از مخالفان دولت کنیا کشته شد. رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه یک روز پس از ملاقات خود با رئیس جمهوری مصر در کنفرانس خبری اعلام کرد دو کشور ممکن است به زودی روابط سیاسی رسمی را اثر گیرند. غلام علی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در کنفرانس خبری در قاهره گفتگوهای روز گذشته خود با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر را سازنده توصیف کرد و گفت برقراری روابط سیاسی رسمی تنها مسئله گذشته زمان است. به گفته ی آقای حداد عادل، حسنی مبارک واکنش مثبتی به احتمال اثرگیری روابط دو جانبه نشان داده است. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بر اهمیت گسترش همکاری‌های اقتصادی و گفت و شنودهای دینی میان دو کشور تاکید ورزید. آقای حداد عادل زبان‌های عربی و فارسی را دوبال اسلام توصیف کرد. از سوی دیگر مقام‌های مصری تا این لحظه واکنشی به سخنان مقام ایرانی در مورد احتمال اثرگیری روابط سیاسی میان دو کشور نشان ندادند. آقای حداد عادل در سخنان روز پنجشنبه خود ایران و مصر را دو قطب جهان اسلام خواند و گفت گسترش همکاری‌ها بین دو کشور می‌تواند به تلاش‌های صلح در منطقه و در سطح بین‌المللی کمک کند. ایران اکنون مدتی است که در تلاش برای بهبود مناسبات خود با مصر است. روابط تهران و قاهره در سال 1979 زمانی که مصر با اسرائیل قرارداد صلح امضا کرد به فرمان آیت الله خمینی قطع شد. مصر همیشه تاکید داشته است روابط عادی بین دو کشور تنها در صورتی ممکن خواهد بود که ایران از دخالت در امور کشورهای عرب دست بردارد. ایران به حمایت از گروه‌های شبه نظامی حزب الله لبنان و جنبش حماس فلسطینی تاکید دارد. از سوی دیگر مصر همچنین خواهان آن است که ایران نام خیابان خالد اسلامبولی، عامل ترور انور سادات، رئیس جمهوری سابق مصر را تغییر دهد. اما در همین رابطه حمید فاطمی از رادیو فردا با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، گفتگویی انجام داده است.
غلام علی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه دیروز در قاهره با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار و گفتگو کرد و سپس در یک کنفرانس مطبوعاتی مذاکراتش را سازنده توصیف کرد و آن را از قول حسنی مبارک اقدامی مثبت به سوی توسعه روابط دو جانبه دانست. جمهوری اسلامی ایران در سال 1979 روابط خود را با مصر قطع کرد به دلیل آنکه مصر دولت اسرائیل را به رسمیت شناخته بود و مصر ستیزی جمهوری اسلامی ایران تا جایی پیش رفت که هنگامی که محمد انور سادات رئیس جمهوری مصر در سال 1981 به دست خالد اسلامبولی و گروهش ترور شد، نام خالد اسلامبولی را بر روی خیابان وزرای تهران گذاشت و این امر یکی از موانع عمده عادی شدن روابط دو کشور است. اما اخیراً تلاش ایران برای عادی سازی روابط با مصر شتاب گرفته است. در این راستا علی لاریجانی عضو شورای عالی امنیت ملی ایران به مصر سفر کرد، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و اکنون نیز حداد عادل به قاهره رفتند و سه شنبه شب محمود احمدی نژاد در ارتباط با رویدادهای غزه با حسنی مبارک تلفنی گفتگو کرد. از حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه در تهران پرسیدم که آیا معتقد هست که چنین شتابی در دیپلماسی ایران دیده می شود و اگر آری چرا؟
بله، کاملا مشهوده که در سیاست جدید ایران در برابر مصر یک شتاب و یک رویکرد ناگهانی وجود داره و این مسئله یک بار توسط آقای احمدی نژاد مطرح شد که اعلام کرد اگر مصر آماده است ما همین الان سفیرمون رو میفرستیم و بعد از اونها سفرها آغاز شد. البته مصری ها یه مقداری یکه خوردن و متحیر بودن برای این سیاست، ولی الانش هم معتقدن که بایستی ایران اون تقاضاهای قبلیشون که مربوط به خیابان خالد اسلامبولی هست و همینطور عدم دخالت در امور داخلی و امور جهان عرب رو ایران بایستی به عهده بگیره. منتها مسئله اصلی که الان بسیار بارزه در جهان عرب این که بعد از تحولات غزه که حماس در اونجا قدرت یافت، سپس یک محاصره همگانی بر این دولت برکنار شده صورت گرفت، من معتقدم ایران مایله که از طریق مصر به دولت حماس که در جوار صحرای سینای مصر قرار میگیره از طریق مصر بتونه این کمک ها را به حماس برسونه.
آیا دولت مصر نیز موافق است که ایران از طریق مصر به حماس در غزه کمک برساند، به خصوص که حماس در فهرست آمریکایی سازمان های تروریستی قرار دارد؟ حسن هاشمیان:
من معتقدم این هدف بزرگ ایران از توسعه روابط با مصر، ولی اینکه مصر اینو بپذیره من معتقدم که چنین چیزی نخواهد بود. من معتقدم مصری ها بر سر این مسئله مانور خواهند داد. در شرایط فعلی وقتی که ایرانی ها آمدن جلو. الان مصری ها نسبت به اطراف درگیر در فلسطین به شکل تقریبا نگرش مساوی دارن، یعنی هم با عباس صحبت میکنن و هم با نیروهای حماس. این روی کرده جدید به این شکل که حماسی ها را هم به این شکل در نظر بگیرن، من مطمئنم تحت تاثیر گسترش رابطه با ایران.
در صورت تصمیم به از سرگیری روابط، تکلیف نام خیابان خالد اسلامبولی چه می شود؟ حسن هاشمیان:
من معتقدم که ایران می تونه با یه اشاره نام این خیابان را عوض کنه و خود ایرانی هایی که در قاهره حضور پیدا کردن، چه آقای لاریجانی، چه آقای حداد عادل، چه وزیر صنایع آقای مهرابیان و همینطور معاون رئیس جمهور آقای فخرانی و دیگران، همه برای این تاکید کرده بودند که موضوع خیابون یک موضوع جزئیه و قابل حل و نمیتواند یک مانع اساسی در اثرگیری روابط میان دو کشور مهم منطقه بشه.
مصر بارها تاکید کرده است که شرط عادی سازی روابط با ایران تغییر نام خیابان خالد اسلامبولی و برداشتن تصویر او از این خیابان است.
حمید فاطمی از رادیو فردا گفتگویی داشت با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. اما سفیر آمریکا در افغانستان روز گذشته اعلام کرد سیاست‌های ایران در قبال افغانستان مبهم و تاریک است و گفت که بخشی از شورشیان افغان از ایران سلاح و مهمات دریافت می‌کنند. علی جویباری گزارشگر رادیو فردا در کابل گزارش می‌دهد.
سفیر آمریکا در کابل ظهر روز گذشته در حضور دیپلمات‌ها و قانونگذاران افغان در اظهارات سیاست‌های ایران را در قبال افغانستان پیچیده توصیف کرد و گفت که شورشیان از ایران حمایت می‌شوند.
The case of Iran is more complicated still. It is not clear to me what Iran's policy.
مسئله ایران تا هنوز هم پیچیده است. تا کنون روشن نیست که پالیسی ایران در قبال افغانستان چگونه است. به صورت یقین در این جای هیچ سوالی نیست که شورشیان در افغانستان از ایران اسلحه به دست می آورند.
ویلیام وود سفیر آمریکا در این حال تاکید کرد که جمهوری اسلامی به پروسه بازسازی افغانستان نیز کمک میکند. اظهارات روز گذشته ویلیام وود درباره ایران شبیه به اظهارات سفیر پیشین آمریکا در افغانستان است که وی ایران را به بازی سیاست‌های دوگانه در قبال افغانستان متهم کرده بود. رونالد نیومن سفیر پیشین آمریکا در افغانستان در روزهای پایانی ماموریتش در این کشور گفته بود که ایران از یک سو به شورشیان افغان کمک می‌کند و از طرف از پروسه بازسازی افغانستان حمایت می‌نماید. اما مقامات جمهوری اسلامی همواره ادعای حمایت ایران از طالبان افغان را رد کردند. با این حال پیش از این بارها مسئولان امنیتی افغان نیز از کشف مهمات و سلاح ایرانی از نزد طالبان خبر داده بودند. در همین حال سفیر آمریکا درباره پاکستان که همواره مقامات کابل این کشور را به حمایت از شورشیان افغان متهم می کنند، گفت که شواهد دال بر حمایت اسلام آباد از مخالفان دولت افغانستان وجود ندارد. دولت مردان کابل همواره پاکستان را به عنوان حامی تروریستان در افغانستان معرفی می کنند و در موضع‌گیری هایشان جمهوری اسلامی را حامی بازسازی در افغانستان می دانند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
برنامه گزارش ها، نخست وزیر کانادا و رئیس جمهوری آمریکا طی یک مکالمه تلفنی درباره آینده ماموریت کانادا در افغانستان گفتگو کردند. مریم اقوامی گزارش می دهد.
استفان هارپر نخست وزیر کانادا در تداوم تلاش‌های دیپلماتیک اتاوا برای جلب حمایت دیگر کشورهای عضو ناتو در افغانستان به رئیس جمهوری آمریکا گفته است اگر ناتو نیروهای خود را در جنوب افغانستان افزایش ندهد، کانادا نیروهای نظامی خود را تا یک سال دیگر از قندهار خارج خواهد کرد. در حالی که گزارش کمیته مستقل حقیقت یا پیرامون آینده ماموریت نظامی کانادا در افغانستان هفته گذشته منتشر شد، رهبران کانادا و ایالات متحده در گفتگوی تلفنی 20 دقیقه‌ای خود در مورد توصیه های این کمیته مبنی بر تداوم حضور نیروهای کانادا در افغانستان مشروط به افزایش نیروها و تجهیزات نظامی دیگر کشورهای ناتو در این کشور جنگ زده به گفتگو پرداختند. کانادا حدود 2500 سرباز خود را به قندهار اعزام کرده و طی چند سال گذشته بیش از 80 سرباز کانادایی در رویارویی با شورشیان طالبان کشته و زخمی شدند. در شرایطی که مأموریت نظامی کانادا در افغانستان در فوریه سال 2009 میلادی به پایان می‌رسد. چالش سربازان کشور در قندهار، کمبود توان نظامی در مناطق جنوبی سبب شده تا استفان هارپر نخست وزیر دولت فدرال به رایزنی با سران دیگر کشورهای عضو ناتو در افغانستان پرداخته و از آنها درخواست کمک نماید. جیمز آپاتورای سخنگوی ناتو روز چهارشنبه مصرانه از کانادا خواست تا نیروهای خود را از افغانستان خارج نکند. وی وعده داد تا با متقاعد کردن دیگر کشورهای عضو این سازمان 1000 نیروی نظامی دیگر به منطقه اعزام کند. نخست وزیر کانادا در گفتگوی خود با رئیس جمهوری آمریکا اولتیماتوم داده است اگر شرایط اتاوا برای افزایش نیروهای ناتو در جنوب افغانستان مورد توجه قرار نگیرند، مأموریت نظامی نیروهای کشور پس از فوریه سال 2009 میلادی تمدید نخواهد شد. خبرگزاری رویترز از تونی فراتو سخنگوی کاخ سفید نقل می‌کند رئیس جمهوری آمریکا با افزایش اعزام نیروی بیشتر به افغانستان موافقت کرده است. این مقام کاخ سفید در گفتگو با خبرگزاری رویترز خاطر نشان کرده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی خود با نخست وزیر کانادا از افزایش اعزام حدود 3200 نیروی دریایی کشور و تداوم تعهد ایالات متحده به همکاری با ناتو در افغانستان سخن گفته است. سخنگوی ناتو تاکید کرده کانادا نقش مهم اما دشواری را در مناطق راهبردی افغانستان بازی کرده و سازمان ناتو خواستار تداوم ایفای نقش سربازان کانادا در افغانستان است. بسیاری از ناظران سیاسی هشدار دادند اگر کشورهای عضو ناتو اقدامی فوری و سری در تجدید حیات نیروهای خود در افغانستان به عمل نیاورند، این کشور جنگ زده بار دیگر با احیای توان شورشیان طالبان به عمق ناآرامی و خشونت فرو خواهد رفت. آینده مأموریت نظامی کانادا در افغانستان به یکی از چالش‌های جدی سیاست خارجی اتاوا و دولت اقلیت و محافظه‌کار استفان هارپر بدل شده است. مریم اقوامی، Toronto.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
۳۷۰ تن از شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دانشجویی ایران با انتشار بیانیه‌ای خطاب به ملت ایران نسبت به آنچه که تضعیف حاکمیت ملی می‌نامند هشدار دادند. الهیه روانشاد و بخش‌هایی از این بیانیه.
370 شخصیت ایرانی در بیانیه خود می‌نویسند موضع‌گیری‌های اخیر دولت در سیاست خارجی موجب تضعیف حقوق ملت ایران شده است و می‌افزایند مورد تعرض قرار گرفتن حق حاکمیت ملت ایران به طور همزمان و از سه سوی مختلف کشور تصادفی نیست. در شمال حق مسلم ایران در دریاچه مازندران به وسیله روسیه و متحدانش نادیده گرفته شده است و این حق با باج‌دهی آشکار وزیر امور خارجه ایران به 11.3% کاهش یافته است. نادیده گرفته شدن حق مالکیت ایران بر جزایر سگانه به وسیله همسایگان جنوبی و حتی زمزمه‌های موافقت با تغییر نام خلیج فارس و همچنین در مرزهای غربی و جنوب غربی ایران رئیس جمهوری عراق حقوق ایران را که در قرارداد 1975 الجزایر رسمیت یافته انکار کرده و آن را یک جانبه ملغا و یا دست کم نیازمند بازنگری اعلام کرده است. شخصیت‌های ایرانی در ادامه بیانیه خود می‌نویسند که حال باید دید چه اتفاقی افتاده که برخی از این دولت‌ها که بدون حمایت قدرت‌های خارجی توان حفظ حکومت خود را نیز ندارند یکی پس از دیگری به فکر باج‌خواهی از دولت ایران افتادند و در ادامه ضعف پایگاه اجتماعی و ملی دولت ایران، شکاف عمیق میان دولت و ملت، پرونده هسته‌ای ایران، سیاست‌های نسنجیده دولت در روابط خارجی را همه و همه دلیل باج‌خواهی این دول اعلام می‌کند. آنها می‌نویسند ما امضا کنندگان نگران فعل و انفعالات و تصمیمات پشت پرده‌ای هستیم که به دور از چشم ملت ایران تنها به خاطر ضعف اقتدار حاکمیت ملی و به زیان کشور اتخاذ شود. آنچه موقعیت دولت را در رویاروی بین المللی و در دفاع از حق حاکمیت ملی ایران ضعیف می کند، نقض پی در پی حقوق مردم ایران، سرکوب آزادی خواهان در داخل کشور و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی که اکثریت مردم را دچار مشکلات شدید و رنج‌های فراوان کرده است می باشد. به رغم اظهارات رسمی در حمایت از قشرهای محروم جامعه، سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی دولت تنها در خدمت گروه‌های پرقدرت و متنفذی است که همه منابع قدرت و ثروت را در اختیار گرفتند و به شدت از مردمی شدن حکومت از طریق برگزاری انتخابات آزاد جلوگیری می‌کنند. نویسندگان نامه میگویند که تردید ندارند که در انتخابات پیش رو شکاف بی‌اعتمادی موجود میان دولت و ملت عمیق‌تر خواهد شد و دلایل خود را اینگونه ارائه می‌کنند: حذف گسترده نامزدهای مستقل یا مخالف و منتقد، غیاب مطبوعات آزاد و احزاب مستقل، شرایط پررعب و فشار و زندانی شدن تعداد زیادی از دانشجویان، زنان، کارگران و فعالان سیاسی و اجتماعی به دلیل ابراز عقیده یا نقد عملکرد و سیاست‌های حکومت و شکاف میان ملت و دولت. آنها معتقدند همه این نکات به فشار قدرت‌های بیگانه برای کسب امتیاز از دولت خواهد انجامید و حکومت ایران نیز برای حفظ خود مجبور به باج‌دهی و اعطای امتیاز از منابع و منافع ملی ایران خواهد شد. 370 شخصیت ایرانی در پایان بیانیه خود می‌نویسند: ما از مردم آگاه و آزادی‌خواهان ایران، از همه زنان و مردان میهن دوست و حق طلب ایران دعوت می‌کنیم که با حفظ هوشیاری و مراقبت از استقلال و حاکمیت ملی متحدان برای برداشتن موانع موجود بر سر راه انتخابات آزاد و روی کار آمدن دولتی متکی به رأی و رضایت همه مردم بکوشند.
الهه روانشاد. اما با کنارگیری شماری از داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه، رقابت‌های فشرده‌تر و سخت‌تر شده است. پریشهر فرزام نگاهی دارد به تازه‌ترین تحولات در این زمینه. The race to 08. Rock, healthcare, energy, the things that really matter for this country. Now, the race to 08. مهمترین مرحله انتخابات مقدماتی آمریکا در چهارچوب برگزاری انتخابات بیش از 20 ایالت است که سه‌شنبه آینده یعنی روز 16 بهمن برگزار خواهد شد. انتخاباتی که به انتخابات سه‌شنبه بزرگ شهرت یافته است. چهارشنبه شب 10 بهمن 4 نامزد باقی مانده از گروه جمهوری‌خواهان در یک مناظره تلویزیونی شرکت کردند. این مناظره در کتابخانه رونالد ریگان، یکی از رؤسای جمهوری پیشین آمریکا که در سیمی ولی در ایالت کالیفرنیا است، برگزار شد و نانسی ریگان، همسر رونالد ریگان، نیز در این مراسم شرکت داشت. دو نامزد باقی مانده در گروه دموکرات‌ها، یعنی سناتور هیلری کلینتون و سناتور باراک اوباما، آخرین مناظره خود را قبل از برگزاری انتخابات سه‌شنبه بزرگ، پنجشنبه شب 11 بهمن برگزار خواهند کرد. سناتور جان مکین ساعتی قبل از برگزاری این مناظره از سوی یک از رقبای خود رودی جولیانی نیز مورد تایید قرار گرفت. آقای جولیانی، شهردار پیشین شهر نیویورک، روز چهارشنبه و پس از آنکه در انتخابات مقدماتی ایالت فلوریدا در مقام سوم قرار گرفت، خود را از نامزدی ریاست جمهوری آمریکا کنار کشید. شکل گیری جمهوری خواهان در حول و حوش سناتور جان مکین، سناتور جمهوری خواه از ایالت آریزونا، پس از آن مشاهده شد که وی در انتخابات ایالت نیوهمشایر در رده اول مسابقه قرار گرفت. تأیید هیئت سردبیران روزنامه نیویورک تایمز، تأیید فرماندار ایالت فلوریدا که از محبوبیت فراوانی در آن ایالت برخوردار است، پیروزی در ایالت فلوریدا و بالاخره تأیید رودی جولیانی، شهردار پیشین شهر نیویورک که از نفوذ قابل ملاحظه‌ای در ایالت‌های شرقی آمریکا مانند نیویورک، نیوجرسی و کاناتیکت برخوردار است، نشان می‌دهد که سناتور جان مکین حتی موافقت محافظه‌کاران سرسخت حزب جمهوری‌خواه را نیز در پشت صحنه به دست آورده است. قرار است تا ساعتی دیگر مهر تایید آرنولد شوارزنگر، هنرپیشه سرشناس پیشین هالیوود و فرماندار فعلی ایالت کالیفرنیا، نیز بر نام سناتور مکین، قهرمان جنگ ویتنام، برای ریاست جمهوری آمریکا زده شود. اما هنوز تو هفته اول ماه سپتامبر سال جاری، یعنی زمان برگزاری کنوانسیون حزب جمهوری خواه برای انتخاب نامزد رسمی آن حزب، 7 ماه باقی مانده است. هرچند که احتمالاً سرنوشت نامزد رسمی حزب جمهوری خواه در انتخابات سه‌شنبه بزرگ در هفته آینده تعیین خواهد شد. پریشهر فرزان. یکی دیگر از مخالفان دولت کنیا روز پنجشنبه به ضرب گلوله ماموران انتظامی کشته شد. سه روز پیش نیز یکی از نمایندگان مخالف امبای کیباکی، رئیس جمهوری کنیا، در برابر خانه‌اش در نایروبی پایتخت به ضرب گلوله کشته شده بود. خشونت‌های انتخاباتی در کنیا تاکنون به مرگ 800 نفر و آوارگی 10,000 نفر انجامیده است. مخالفان پرزیدنت کیباکی میگویند او برای مانند او برای ماندن بر سر قدرت در انتخابات اخیر در کنیا دست به تقلب زده است. اوضاع کنیا جامعه جهانی را نگران کرده است. رئیس اتحادیه آفریقا روز پنجشنبه گفت تا زمانی که بحران کنیا حل نشود، آفریقا به پیش نخواهد رفت. گزارشی داریم از حسام مهدوی.
از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کنیا در 27 دسامبر که در آن موئی کیباکی برنده اعلام شد تا کنون 850 تن در خشونت‌های سیاسی و قومی در سراسر کشور کشته شده‌اند و ده‌ها هزار نفر از خانه‌های خود گریخته‌اند. کیباکی متهم است که انتخابات را سرقت کرده و خشونت‌ها دیگر گروه‌های قومی کنیا را در برابر گروه کیبویو که رئیس جمهوری به آن تعلق دارد قرار داده است. گسترش بی‌ثباتی در کنیا همسایگان آن و اعانه دهندگان غربی را تکان داده و کنیا را از یکی از کشورهای آرامتر و غنی‌تر آفریقا به سرزمینی بحران زده تبدیل کرده است. ناآرامی ها همچنین از شکاف ها و اختلافات دیرینه بین جوامع بر سر زمین، ثروت و قدرت که به دوره حکومت استعماری بریتانیا باز می گردد سرپوش برداشته است. بحران کنیا در کانون بحث های کنفرانس سه روزه رهبران اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی قرار دارد. در آغاز گردهمایی در روز پنجشنبه آلفا کونر رئیس اتحادیه اظهار داشت تا کنیا رشد نکند آفریقا توسعه نخواهد یافت، بنابراین آفریقاییان باید به حل بحران جاری در آن کشور ارجحیت دهند. آلفا کونر کنیا را کشوری که یک نقطه امید برای قاره آفریقا بود توصیف کرد و گفت امروز اگر به کنیا نگاه کنید خشونت را در خیابان‌ها می‌بینید. حتی گاهی از پاکسازی قومی و نسل‌کشی حرف زده می‌شود. ما نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم و ساکت بمانیم. رئیس اتحادیه آفریقا اظهار نظر کرد که اگر کنیا بسوزد چیزی برای فردا باقی نخواهد ماند. او همچنین گفت اتحادیه امیدوار است کوشش‌های میانجیگرانه کوفی انان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد در کنیا به جایی برسد. خبرگزاری رویترز در گزارشی میگوید بسیاری از مردم کنیا از آن بیم دارند که انان نتواند معاملی را بین کیباکی و اودینگا رهبر جنبش دموکراتیک نارنجی جوش دهد. کیباکی میگوید قانوناً به ریاست جمهوری انتخاب شده است اما آماده است قدرت را تقسیم کند. اودینگا میخواهد کیباکی کنار برود یا اجازه دهد پس از یک دوره تقسیم قدرت انتخابات جدید برگزار شود. در جلسه روز پنجشنبه کیباکی نیز در میان حدود 40 نفر از رهبران کشورهای آفریقایی حضور داشت و به سخنان آلفا کونر گوش می‌داد. رابرت زولیک رئیس بانک جهانی و بانکی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از جمله دیگر حاضران بودند. با آن تأکید کرد که ادامه خشونت در کنیا ممکن است به سطوح فاجعه باری برسد. دیگر رهبران آفریقا نیز ابراز نگرانی کردند. رئیس جمهوری سنگال گفت تصویر تمامی قاره در خطر است. دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار داشت قصد دارد در حاشیه کنفرانس با کیباکی ملاقات کند و روز جمعه برای دیداری با رایلا اودینگا رهبر اپوزیسیون به پایتخت کنیا برود. او از مردم کنیا خواست تا فرصت باقی است به کشتار و خشونت پایان دهند. اپوزیسیون از اتحادیه آفریقا خواسته بود از حضور کیباکی در کنفرانس آدیس آبابا ممانعت کند و دیپلمات‌های بین‌المللی پیشنهاد کرده بودند که ممکن است بهتر باشد او در کشورش بماند و با رهبر اپوزیسیون مذاکره کند. کنیا تنها چالشی نیست که رهبران آفریقا در کنفرانس آدیس آبابا با آن روبرو هستند. آنها و دیپلمات‌های بین‌المللی قصد دارند به مسائل دیگر از جمله عملیات صلح‌بانی در دارفور و در سومالی و نیز انتخابات آینده در زیمبابوه که با بحران‌های سیاسی و اقتصادی دست به گریبان است بپردازند.
حسام مهدوی. اما در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نگاهی داریم به خبرها تا این ساعت. قیمت نفت خام روز پنجشنبه در بازارهای جهانی کاهش یافت. نفت خام در بازارهای آمریکا با بیش از 2 دلار کاهش، بشکه 90.13 دلار معامله شد. نفت خام دریای شمال نیز با 1.79 دلار کاهش، بشکه 90.74 دلار معامله شد. در همین حال وزیران نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای حضور در نشست روز جمعه این سازمان وارد وین پایتخت اتریش و مقر اوپک شدند. وزیران نفت اوپک در جلسه روز جمعه خود درباره سطح تولید نفت کشورهای عضو این سازمان تصمیم خواهند گرفت. سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه گفت کشورهای اروپایی و آمریکا بیش از پیش نسبت به حضور رهبران مستبد در جهان از خود تسهل نشان می‌دهند. دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2008 خود که روز پنجشنبه منتشر شد تاکید می‌کند ایالات متحده، کشورهای اتحادیه اروپا و دیگر دموکراسی‌های قدرتمند به رهبران مستبد اجازه می‌دهند تنها تظاهر به اجرای دموکراسی کنند و با این اقدام خطر بی‌توجهی به اجرای حقوق بشر در سراسر جهان افزایش می‌یابد. این سازمان می‌افزاید در سال 2007 بسیاری از کشورها از جمله ایران، بحرین، اردن، نیجریه، روسیه و تایلند به گونه ای عمل کردند که گویی تنها رأی‌گیری برای اثبات دموکراتیک بودن این کشورها کافی است و اتحادیه اروپا و آمریکا این امر را پذیرفتند. و در پایان اینکه 370 تن از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی ایران در بیانیه‌ای موضع‌گیری‌های اخیر دولت محمود احمدی نژاد در سیاست خارجی ایران را موجب تضعیف حقوق ملت ایران خواندند.